رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و بخش دیگری از مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در افغانستان نتیجه های تازه انتخابات را نشر کردند. روسیه میگوید از حمله در شهر سلاویانسک اوکراین به خشم آمد. مردم تاجیکستان استعمال گوشت و تخم را کمتر کردند و تعداد قربانیان کشتی غرق شده کره جنوبی افزود. تفصیل خبرها. بر اساس نتیجه های تازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه 44 از 10 4 درصد رای مردم را به دست آورده و همچنان پیش صف انتخابات است. اشرف غنی رقیب او 33 از 10 2 درصد آرا را کسب کرده است که 11 درصد از آرای دکتر عبدالله کمتر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 20 اپریل گفت 50 درصد آرای انتخابات روز 5 اپریل را حساب کرده است و نتیجه نهایی را روز 14 می اعلان می کند. نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان باید بیشتر از 50 درصد رای مردم را به دست بیاورد. در عکس حال دوره دوم انتخابات برگزار خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان که غالب انتخابات جایگزین او می شود از حضور 58 درصد مردم در این کارزار سیاسی ستایش کرده است. بعدی حمله به یک پاسگاه جدای خواهان روس در شرق اوکراین، یکی از رهبران محلی در این منطقه قیود شبگردی اعلام کرد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بر شهر آنها نیروهای پاسداری صلح بفرستد. پیشتر از این وزارت امور خارجه روسیه گفت که از حمله خونین بامداد روز 20 اپریل در نزدیکی شهر سلاویانسک به خشم آمده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت در این باره گفت:
روسیه از چنین اغوای تندروان به خشم آمده است و این نشان می‌دهد که کیف میل کشیدن لجام و خلی سلاح کردن ملتگرایان و تندروان را ندارد.
ویاچسلاو پانوماریوف رهبر جدای خواهان در سلاویانسک که خواستار دعوت پاسداران صلح از روسیه شد گفت در حمله به پاسگاه آنها در نزدیکی شهر 3 نفر از همصفانش و یک حملهور کشته شدند. به قول مقامات اوکراین در این حادثه یک نفر کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. سرگی پانوماریوف گفت که قیود شبگردی در این منطقه از نیمه شب آغاز می شود و تا ساعت 6 صبح ادامه می کند. ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیش از حد توصیه داده سازمان جهانی بهداشت است. سازمان مذکور می‌گوید استعمال غذای مناسب به اندازه‌ای که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان روزانه 2227 کیلوکالری و 671 کیلوکالری بیش از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. سبب اصلی کالری زیاد استعمال محصولات نونی در تاجیکستان است که آن نیز 17 درصد بیشتر از معیار استعمال می‌شده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. معاون رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اقدامات ضروری برای کاهش دادن قدرت ریاکتور اتمی آبی سنگین در عراق را تکمیل کرده است که یک شرط مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. علی اکبر صالحی روز 19 اپریل در شهر تهران گفت ظرفیت‌های ریاکتور اتمی عراق را تغییر خواهند داد تا نظر به گذشته کمتر پلوتونیوم تولید کند و افزود بر اساس سازش حاصل شده میان ایران و آمریکا، چین و فرانسه، بریتانیا و روسیه و آلمان در ماه نوامبر تهران همچنین ذخیره‌های اورانیوم غلیظش را کمتر کرده است. ایران برای رسیدن به سازش پایدار در رابطه با برنامه های بحث برانگیز اتمیش که با شش قدرت جهانی در شهر وین ادامه دارد مذاکرات پیش می برد. و با آنکه تعدادی دیگری از قربانیان کشتی واژگون شده کره جنوبی را بیرون آوردند، روز 20 اپریل خویشاوندان خشمگین افرادی بینشان شده با ماموران پلیسی کوریا درگیر شدند. حالا بر اساس آمار رسمی 49 نفر در نتیجه فلاکت جان دادند. از حساب 476 مسافر کشتی تا کنون 250 نفرشان بینشانند و تقریبا همه آنها محصلان مکتبی بیانه هستند. حدود 350 دانش اندوز مکتبی از شهر انسان در جنوب سئول در این کشتی بودند. معاون دیرکتور مکتب روز 18 اپریل خودکشی کرد. کشتی مذکور روز 16 اپریل با سبب های تا کنون نامعلوم غرق شد. لی جون سئوک کاپیتان سفینه را همراه با دو ملاح دیگر برای بی‌احتیاطی و جنایت‌های دیگر بازداشت کردند. او از مردم کشورش و نزدیکان قربانیان فلاکت عذر پرسید. و شنونده از ارجمند، برای دریافتی اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم. با ما پیوندید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و اگر لوحی الکترونی یا پلانشت نیز دارید، پس سیمه رادیو آزادی را نیز در آن نصب کنید از اپ استور یا گوگل پلی. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر ظفر با شما و امروز در برنامه. دادگاه تاجیکستان یک مقامی کارخانه تلکا را به زندان محکوم کرد. چرا رئیس جمهوری تاجیکستان از تیم پیشینش در حکومت دل کنده نمی تواند؟ اقتصاددانان میگویند باید حکومت تاجیکستان برای نجات عرصه کشاورزی به دهقانان کمک کند. و سیاست های شورای پیشین برای حفظ نفوذ روسیه در مناطق وسیع از اروپا تا به آسیای مرکزی. دادگاه شهر تورسونزاده یک مقام رسمی کارخانه بزرگی تلکو را برای فریفتن کارگران این کارخانه به زندان محکوم کرد. دادگاه میگوید این فرد طی چند سال اخیر به کارگران تلکو خانه استقامتی از حساب همین شرکت وعده کرده و از این مردم پول ستانیده است. همکار ما در دوشنبه عبدالله یشور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
دادگاه شهر تورسونزاده یک مقامدار کارخانه تولید آلومینی تلکو را به قلابی متهم دانسته برای 8 سال روانه زندان کرد. محمد ایسا سعیدف رئیس سود شهری تورسونزاده در صحبت به رادیوی آزادی روزی 17 اپریل گفت در پی دعوای 12 نفر از کارمندان تلکو و آژانسی مبارزه با کروپسیا، جمشید نظرف رهبر یکی از سخهای این کارخانه که با گرفتن مبلغ از کارمندان خود با آنها وعده منزل داده است، به قلابی گناهکار و به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته شد جمشید نظرف طول چند سال اخیر با وعده مسکن از کارمندان تلکو مبلغ میگرفته است. اکبر عابدوف یکی از کارمندان شرکت تلکو که بیش از 25 سال در این کارخانه زحمت کشیده، بنابر بد شدنی وضع سلامتیش در پی متال گدازی بازنشسته شده است، میگوید هنوز در دوره کارش رهبری او جمشید نظروف برایش پیشنهاد کرده بود که در عوض $6,000 مشکل مسکن او را از حساب شرکت حل کند.
من خیلی واکران گفتم هم قدم مبلغ پول در کار برای بالو به دادن حد دادم به یک چند بار همیشه ما دکمنت نشاندگی تلفن میکنم، من هم که در کار فلان جوبه هم کلانو پرسیدیم برده دادم، از مبلغ 6000 برا 6000 شد. اگه گفتم من دیگه یکم چیزم نمون، من این از زواد میدادگی او شربم گفتم به هوای دادم، نه مول مون نه هیچ، ما که خاک خونه شود. هم خیلی 9.5 تا برا بس خونی سی خونه که داتو وعده کردینو، من هم که کشلو کار آور با یک روز فهمیدم که کروپسیا قبیله است.
جناب عابدوف میگوید وای تنها پس از بازداشت شدن نظروف از سوی مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا فهمیده است که مانند او نظروف باز 20 نفر دیگر را فریب داده، با وعده جدا کردن خانه از آنها از 5 تا $7,000 گرفته است. با تاکید عابدوف همه آن نفرانی که برای گرفتن خانه به نظروف پول دادند، بیشتر از 25 سال حیات خیش را صرف متال گدازی در تلکو کردند و به امید زیاد بهره گرفتن خانه آخران پسندازشان را به این منصبدار شرکت دادند. عابدوف می افزاید
ما رو برگردن، ما دیگه دوا نداریم و هیچ دوام، یکم همه آدم ها همیشه گفتن دیگه دوا ندارن، فقط هم پول دیگه برگردن دیگه تمام میشه. رفیقا گفتن که بولسلی عالی میری اکسید عالی با یکم کمبغل پرور بده گیز داخل.
تحقیق جنایی ثابت کرده است جمشید نظروف تنها از 12 کارمند سابق و فعلی تلکو با وعده مسکن از حساب کارخانه جمعاً $66,000 گرفته است. گفته می شود آژانسی مبارزه با کروپسیا شکایتی باز 8 نفر کارمند تلکو را زیدی جمشید نظروف با عین همین اتهام بررسی می کند. ایگور ساتورو سخنگوی تلکو در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تلکو همین که خانه ها را بنیاد کرد آن را به اختیار حکومت تورسونزاده می دهد. وی افزود
پس از جایگیر شدن کارگران در خانه های نفساخت، خود این خانه ها به توازن حکومت شهر تورسونزاده گذرانیده می شود. بنابراین همه بحث ها آید صاحب ملکی به این خانه ها به حکومت شهر تورسونزاده دخل دارد. این مسئله اصلا به ما تعلق هم ندارد.
با تاکید یک مقام دیگری تلکو که از بردن نامش خودداری کرد، کارمندانی که هنوز سال 1985 در نوبت خانه بودند تا به حال صاحبی منزل نشدند، چون که شرکت دیگر مثل زمان شوروی امکان ساختن خانه های زیاد و تامین کردن کل کارمندانش را با منزل ندارد. اما کارمندان از روی همان مفکوره شورویشان هنوز هم باور دارند که شرکت به آنها خانه میدهد و از این ساده لوحی ایشان افراد سوجو سوء استفاده میکنند. با گفته این منبع، در دوام سالهای صاحب استقلالی تلکو تنها 3 بینای 5 قبطه را به استفاده داد که در آن هم افراد نزدیک به رهبریت با راههای گوناگون صاحبی منزل شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
به زندان محکوم شدن یک مقام کارخانه تلکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
اقتصاددان های تاجیک میگویند اگر برای بیرون کشیدن عرصه کشاورزی چاره‌های مؤثرتر اندیشیده نشود، حال دهقانان و شرکت های آنها در کشور بدتر خواهد شد. در تاجیکستان تعداد زیادی مردم در زمین کار میکنند، ولی حاصل این بخش زیاد نیست و تولیدات میوه و سبزیجات در کشور کم است و دهقان ها هم سالهاست نمیتوانند فایده خوب به دست بیارند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
اقتصاددان های تاجیک میگویند در حالی که زمین های تاجیکستان اقتدار تامین 20 میلیون نفر را با محصولات داخلی دارد، بازارهای کشور را میوه و سبزیجات وارداتی پر کرده است. به گفته آنها، با این شکل مدیریت عرصه کشاورزی و مشکلات زیاد این ساحه، تامین امنیت غذایی تاجیکستان به این زودی ها میسر نمی شود. حاجی محمد عمرو، اقتصادشناس تاجیک، میگوید در زمین های تاجیکستان به جز از مواد های تروپیکی دیگر همه نوع زراعت را پرورش کردن ممکن است، به شرطی که زمین را درست استفاده دارند.
اگر مثلا ما نیروی بیولوژی اسلامی تاجیکستان رو به هر یک واحدی قلمرو تقسیم کنیم، احتمال در بین دولت های دنیا تاجیکستان در بین 10 دولت اولی باشد که همین نیرو ثمرناکی بلندترین دارد.
حاجی محمد عمرو در چنین وضع قرار داشتن بخش کشاورزی را در دستگیری نیافتن از سوی حکومت میداند و میگوید تا این دم کشورهای خارجی با حکومت تاجیکستان اجازه جدا کردن سوبسیدیا و یارانه برای خواجگی های دهقانی را نمیدادند، که این سبب ضعیف گشتن قابلیت استحصالی و پایبند کشورهای دیگر شد. از نگاه جناب عمرو، اگر حکومت سالانه حدود 250 میلیون دلار را به بخش کشاورزی روانه نماید، احتمال این مشکلات حل خود را پیدا خواهد کرد. سهراب عادی‌نیف، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، علت را در بسته عوامل اقتصادی میداند و میگوید
این یک سلسله مشکلات خور برا دارد. همه مشکل اساسی همین است که دسترسی کشاورزی وارزون با ذخیره های مالیوی جمهوری تاجیکستان خیلی مشکل، یعنی که اون قرض هایی که با شوردان پیشنهاد میکردن در تاثیر بلند قرار دارند و متأسفانه عین زمان سفرهای بانک داری جمهوری تاجیکستان و دستگیری دولتی جمهوری تاجیکستان در این سمت محدود است.
تا چند سال اخیر تاجیکستان اکثرا محصولات کشاورزی را از خارج وارد میکند و به بازارهای کشور اکثرا میوه و سبزیجات از چین و افغانستان و پاکستان وارد میشود. چون این پایبندی گاه گاه سبب به یک بارگی بالا رفتن قیمت ها میشود و یک نمونه آن اخیرا تا 80% بالا رفتن نرخ کارتوشکا و پیاز و سبزی در تاجیکستان است. تاجران قیمت شدن کارتوشکا رو با کمبود این مسئله در پاکستان ربط میدهند. مراد علی محمد علیف، رئیس کوپراتیو استحصالی شهر وداد، نیز میگوید بنابر دسترسی نداشتن کشاورزان به قرضهای دراز مدت با امتیاز، اکثریت آنها از استحصال سبزیجات از جمله کارتوشکا دست میکشند. از سوی دیگر این مصائب ما از مونوپول شدن بازارهای تاجیکستان از سوی یک گروه علایده شکایت میکند.
دهقان عادی که استحصال میکند در بازار راه ندارد، در بازار خرید فرصت تعارف میرد، چی نرخی خواهد همونو میگوید بیست میگوید و در بازار کدام نرخی خواهد همون نرخ دیکتوف کنید، ندارد نیست الٹرناتیو بول رقابتی بازار بدرون نمیتونه. مثلا وقتی پیاز 200 میگم مرامون بازار بدرون 80 فروشون نمی در بازار ما جان میسن.
با این همه کشاورزان پیشنهاد دارن که حداقل 30% جای های فروش در بازارها رو در اختیار آنها گذارند، تا اینکه دهقان امکانات وارد کردن محصولات الٹرناتیو و با نرخ ارزان تر را داشته باشند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش که در صفحه ما در فیسبوک هم گذاشته شده است، بهرالدین کریموف نوشته است در واقع قانون توجیک پشتی در بازار ماندن، و نفر دیگر هم با نام فید زینولویف نوشته است راست و همین گونه است. شما هم استحاله نکنید، نظر اندیشه خود را به ما نویسید یا در صفحه آزادی در فیسبوک یا در وبسایت azadi.org.
ترو دک جو میبینم، خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیشتر از حد است که طبیبان سازمان جهانی بهداشت توصیه دادند. سازمان جهانی بهداشت میگوید استعمال غذای مناسب به اندازه‌ای که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان البته نه همه روزانه 2227 کیلوکالری و 671 کیلوکالری بیشتر از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. اما این رقم ها نشان دهنده آن نیست که مردم در تاجیکستان پرخور شدند، بلکه ترکیبی نامتوازن دسترخوان و اکثرا یک رنگ مواد غذایی است که هر روز استعمال می شود. بر اساس آماری که آژانس آماری تابع ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرده است، کالری بیش از معیار در ترکیب غذای تاجیکان بنابر استعمال زیادی نان و محصولات نانی است. طوری معلوم دسترخوان هیچ تاجیک به نان است و بعضی ها را هم می توان در آشخانه های سریراهی در دوشنبه دید که منتو را هم با نان می خورند. بر طبق آماری رسمی سال 2013 مردم تاجیکستان از معیار مقرر شده طبی 17 درصد بیشتر نان و محصولات نانی می خوردند. شاید باور نکنید، اما به حساب آژانس آمار هر یک شما سال گذشته به حد میانه 3 خلطه و یا 157 کیلو آرد استعمال کرده اید. عبدالولی قلوف سردار ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی آژانس آمار در این باره بر رادیو آزادی گفت
نرمه نون و محصولات نانی میخوردگی ما از معیار زیادتر است، لیکن دیگر نمودهای محصولات اگر بینیم، یعنی که مثال میوه‌گی و مثال سبزوات و این چیزا را ممکن مقایسه میکنیم که تا کدام اندازه این بین همینا فرقیات است.
در واقع نشان دهنده های دیگری مواد غذایی دارای ویتامین و مینرال و سفیده و دیگر ترکیب های لازمی که هر انسان باید به قدر کافی برای کار و فعالیت روزمره و کودک برای انکشاف درست بخورد در تاجیکستان مایوس کننده است. مثلا در ترکیب غذای هر روزه تاجیکان گوشت و محصولات گوشتی و تخم بسیار کم است و کمتر از معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت برای هر انسان توصیه می‌دهد. در تاجیکستان سال 2013 هر یک اعضای خانواده به حد میانه تقریبا 14 کیلو گوشت استعمال کردند که بسیار کم است و برای مقایسه استرالیا را میتوان مثال آورد که هر نفر سالانه در آنجا 110 کیلو گوشت میخورد. سال گذشته تخم هم در دسترخوان تاجیکان کمچین بود است و سالانه به هر اعضای یک خانواده به حد میانه تنها 62 تخم رسیده است و تمام. اما معیار استعمال میوه و سبزیجات در تاجیکستان چندان بد نیست، چون سالانه هر ساکن کشور به حد میانه تقریبا 40 کیلو سیب و انگور و ناک و دیگر نوعی میوه و 77 کیلو سبزیجات استعمال کردند. شیر و جرغات و دیگر محصولات شیری هم در دسترخوان تاجیکان زیاد دیده می شود و سال گذشته هر یکی از شما به حد میانه 52 کیلو از آن نوعی مواد غذایی را استعمال کردید. آمار رسمی نشان می دهد که تاجیکان ماه دکبر سال 2013 نظر به همین ماه سال 2012 شد به دلیل گرانی باشد که گوشت و تخم و نان را کمتر خورده بیشتر از حسابی میوه و سبزوات، شیر و قند و دیگر محصولات به قول سر شدند که عمدتاً این نوعی محصولات در تاجیکستان با قیمتی ارزان تر پیدا می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از اشغال قریم از طرف روسیه، حالا کارشناسان میگویند شوروی سابق دانسته روسا را به هر کشور اتحادی پیشین میفرستاد تا کنترل آنها آسان تر شود، و حالا روسیه در ادامه همان سیاست های قدیمه روسای مقیم خارج را به حیث ابزاری دخالت به امور کشورهای دیگر استفاده میکند. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
موقع نوی کرملین بعد تصرف قریم و بعضی مناطق دیگر اوکراین روشن‌تر شد تا حدی که ملت‌گرایانی مثل الکساندر دوگین این قلمرو را با اسم تاریخی آن نوروسیه نام می‌برند. نوروسیه یک چند مناطق جنوبی روسیه از جمله ولایت راستوف، ستاورپول و وادی کراسنودر را در بر می‌گیرد. این قلمروها در طول عصر 18 و اوایل عصر 19 در پی پیروزی‌ها در جنگ بر ضد خونگری‌های قریم و امپریای عثمانی تحت نظر روسیه گذشتند. سر از زمان حکمرانی اکاترینای بزرگ زمین های حاصل خیز این قلمروها به اشرفزاده های روس تقدیم شدند و مردم محلی غلامی آنها بود. در حالی که اکاترینا پافشارانه به خارجه های اروپا پیشنهاد میکرد که به این سرزمین ها کوچ ببندند، اما سیاست اصلی روس نشین کردن این منطقه ها بود. حالا در قلمروهای اوکراینی نوروسیه بیش از 5 میلیون روس های اتنیکی به سر میبرند.
دپارتاسیه های سراسری در مالدووا.
در مرز تاریخی نوروسیه با پردنیستروی مالدووا یا منطقه نزدی دنیستر فعلا 150 هزار دارنده شناسنامه روسیه زندگی میکند. این منطقه با پایتخت آن تیراسپول در سال 1790 با امپریای روسیه شامل بود. بنیاد تیراسپول این قلعه نزدی مرزی را خود جنرال الکساندر سووروف گذاشته است. روند همایش پردنیستروی یا منطقه نزدی دنیستر و روسیه نیز اساساً با راه روس نشین کردن و آوردن برده ها از مناطق دیگر روسیه به اینجا جریان گرفت. این منطقه بعد انقلاب اکتبر به هیئت جمهوری شوروی مالدووا شامل گردید. در سال 1944 بخش نظررس اهالی آن اساساً آنهایی که پول و ثروت داشتند با اتهام همکاری با فاشیست ها از سرزمین خود به سیبر و آسیای مرکزی دیپورت شدند. با سقوط شوروی مالدووا دولت مستقل شد و ملتگراهای توندرو مسئله از این کشور بیرون کردن اقلیت های ملی اساسا روس ها، اوکراینی ها و گاگاوز ها را مطرح کردند. سال 1990 منطقه پردنیستروی خود را مستقل اعلان کرد. جنگ های شدید در سال 1992 در آنجا با اعلان آتش بس انجام یافت که تا حال نیز عمل می کند. بعد تصرف قریم اوکراین از طرف روسیه، حاکم های پردنیستروی نیز از خواهش خود برای همایش با روسیه درک دادند.
پاکاری های قومی در پریبالتیکا.
در سه کشوری نزدی بالتیک کمی بیشتر از 1 میلیون روسهای اتنیکی زندگی می کنند. همه آنها بعد شامل شدن پری بالتیکا به SSSR در اینجا پیدا شدند. سه دولت پری بالتیکا سال 1939 با دنبال امضای سازش مولوتوف ریبنتروپ تحت نفوذ روسیه افتیدند. سال 1941 نخستین دپارتاسیه های سراسری اهالی بومی آغاز شد. به صورت عموم در زمان شوروی حدودی 200 هزار استونی، لاتیش و لیتوگی ها از زندگی در سرزمین خود محروم شدند. حالا روس ها در استونیا 24% اهالی استونیا و 27% اهالی لاتویا را تشکیل می دهند.
روس ها در آسیای مرکزی.
تعداد روس ها در قلمروی دولت های آسیای مرکزی خیلی نظررس است، مخصوصا در قزاقستان که 3 میلیون روس دارد. اکثر آنها در شمال و شرق این کشور به سر میبرند. حضور روس ها در قزاقستان از عصر 16 ریشه میگیرد. اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان از جمله الماتا و استانا دیش ها یا قلعه های مرزی روسیه بودند. در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 امپریای روسیه مناطق حاصل خیز قزاقستان امروزه را با روس ها پر کرد. تا سال 1917 30% اهالی آن را روس ها تشکیل می دادند. عمدترین کوچ روس ها به قزاقستان با برنامه از خود کردن زمین های حاصل خیز صورت گرفت. موج دوم کوچ روس ها به قزاقستان در سال های 1960-1970 در حال آغاز یافت که پژوهش ها ذخیره های از حد بیش نفت و گاز در این کشور را آشکار کردند. روس‌ها در جمهوری شوروی تاجیکستان در سال‌های 1960 13% اهالی را فرا می‌گرفتند. آنها اساساً در شهرهای بزرگ صنعتی و یا مکان انشاءات‌های مهم کشور خانه و جای کار داشتند. موج اول خروج سراسری روس‌ها در سال‌های 1990 آغاز ناآرامی‌ها شروع شده در 2-3 سال بعد که جنگ شهروندی جریان داشت به اوج رسید. حالا تعداد روس‌ها در این کشور آسیای مرکزی کمی بیشتر از 50 هزار نامبر می‌شود. به غیر از این روسیه حدود 7000 نظامی خود را در خاک تاجیکستان مستقر کرده است که به تعداد عمومی روس‌ها در تاجیکستان شامل نیستند.
سجده میرزا گزارش می‌داد و برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان پیوسته امام علی رحمان رئیس جمهور کشور را تنقید می‌کند که در حکومت کادرهای کهنه زمان شوروی را نگه می‌دارد و یک سبب رشد کند اقتصاد کشور همین است. سال روان مقامات خود ستایی کردند که سن میانه اعضای حکومت پایین آمد، ولی چند پیش خبر رسید که امام علی رحمان چندی از وزیرانی بازنشسته را دیگر بار از خانه هایشون به بیرون دعوت کرده و یعنی مقام های نو داده است. چرا رئیس جمهور از تیمی قدیمش دل کنده نمیتواند؟ موضوع گزارشی همکاری ما مومین احمدی است.
مسئولان رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبدار کسینشان به بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولتی که در سال گذشته معاون اولی سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلانی پرزیدنتی تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیرالله سابق وزیر مدافعی تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیض الله فقیرف معاونی سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالتدار درخواست پیشنهاد میکنند که مثل کادر با تجربه مثلا میشه لازم نیست که ایره ایواز کنه، اگر خیلی همون مقامتی که همون منصب دار کار میکنه و مقام وکالتدار درخواست میکنه، مقام وکالتدار میاموزه میتوند که مهلتی در خدمت دولتی بودنی تا 2 سال تمدید کنه.
این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده میشود. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک میگوید تنها با اون منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده می شود که از لحاظ خویش‌تباری و جغرافی با شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او میگوید اگر این عامل نقش نمی داشت، پس از روی اون که مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالله در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند، ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی اون هم در دستگاه ریاست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا اون صفتی که امروز جامعه به نیاز دارد به اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوب هم نداشت. معنی خاطر ضروریت نبود. دیگه به خاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه باشد باز نو تعیین شدن اون تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عامل مهم در تعیین دوباره به منصب می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کمی حکومت را میدانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکان یک گروه ناراضیان نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زویروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان میداند.
پرزیدنت امروز کادرهای دیگر ندارد و از نگاه بروکر ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان رو آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پرزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پرزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همینهایی که تعیین کنند، یعنی از همین دورهی که برای خودش مقرر کرده بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح ریاست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی میدونند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی میگوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوام 5-10 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتره بیشتر انتظار شدن درست نیست. ضمناً در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته ریاست جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در ریاست جمهوری برهم داده شد. همکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سرکار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که جنرال شیرعلی خیرالله و مطلوب خان دولتوف از چهره های کلیدی در این مقام ها می باشند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
این گزارش بخشی دیگری از مجله خبری را به پایان رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.